رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر باشد. اینجا واشنگتن است، ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 2 ثور 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب سه‌شنبه 21 اپریل 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را خدمتتان معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
پایان درگیری های مسلحانه در ولایت سمنگان، هشدار رئیس جمهور ایالات متحده برای ایران و مرحله جدید عملیات عربستان سعودی در یمن.
در این برنامه گزارش های را هم خدمتتان تقدیم می کنیم. رابط تجارتی بین افغانستان و ترکیه، گزارش از افغانستان، نشر فهرست 10 کشوری که خبرنگاران در آن محدود می باشند، گزارش از واشنگتن، و آیا پلان اقدام ملی پاکستان علیه دهشت افغانان تا حال موفق بوده است، گزارش است باز هم از واشنگتن. در خلال این برنامه گزارش وضع جوی افغانستان و اخبار ورزشی را هم خواهید شنید. قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم خالد مفتون مشنوید.
با تقدیم سلام مجدد. خیرالله انوش والی ولایت سمنگان میگوید که جنگ در ولسوالی دره زندان ولایت سمنگان خاتمه یافته است. آقای انوش در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گروه 10 نفری که برای سقوط پوسته امنیتی بالای ولسوالی دره زندان حمله کرده بودند، مربوط به گروه جندلا بود، ولی آنان با شکست مواجه شدند.
از طالبای وابسته و جندلا دین شب اینا جابجا شدن. یک گروه نیروهای امنیتی ما شب در محاصره داشتند. ساعت 1 بجه امروز جنگ آغاز شد الا ساعت 10 بجه رد. 1 کشته 1 زخمی 4 اسیر از دشمن بجای مانده. یک خانم در بین از اینا بود که می جنگید و هم زخمی اسیر شده.
در این حال شماره از مسئولین محلی در ولایت سمنگان که نمیخواهند از آنان نام برده شود، میگویند که در این رویداد یکی از نیروهای امنیتی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند و به این ترتیب شماره کشته شدگان این درگیری به 2 تن میرسد. ولی سمنگان میگوید که مردم از نفوذ مخالفین در ساحات مرزی نگرانند.
همین گروه تاسم ولایت بغلان است به نام اوملی و گودره. اونمو گروهی که در مرز سمنگان قرار داشت، اونمونات بله در مرزها امکانات چیز است، نفوذ دشمن است مرزهای بغلان.
سمنگان در شمال افغانستان به دلیل موقعیتش در مسیر شورای القوی افغانستان از ولایت نسبتاً آرام به شمار می رود.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که حکومت امریکا به ایران در مورد فراهم آوری تسلیحات به یمن که بتواند تهدید برای ترافیک کشتی ها در منطقه باشد هشدار داده است. آقای اوباما در جریان مصاحبه با تلویزیون MSNBC گفته است که ایالات متحده در این مورد با مقامات ایرانی به صورت واضح حرف زده است. رئیس جمهور امریکا در این مصاحبه همچنین گفته است که ایالات متحده به مقامات ایرانی هشدار داده است که اگر سلاحایی که به گروه های داخل یمن فراهم می شود و استفاده از آن سلاح تهدید بر عبور و مرور کشتی ها در منطقه باشد، این یک مشکل است. آقای اوباما تاکید کرد که پیام ایالات متحده برای مقامات ایرانی مبهم نبوده، بلکه بسیار واضح بیان شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقامات عربستان سعودی میگویند که حملات تهاجمی موسوم به حملات طوفان قاطع بر ضد شورشان حوثی در یمن خاتمه یافته و حملات جدید موسوم به حملات اعاده امید در یمن آغاز شده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در جریان عملیات طوفان قاطع که حدود 1 ماه قبل آغاز شد، شماری از شورشیان حوثی و غیر نظامیان در سراسر یمن کشته شدند. احمد الاسیری یک جنرال نظامی عربستان سعودی تای کانفرانس مطبوعاتی در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت عملیات اعاده امید آن کشور بر تغییرات سیاسی در یمن تمرکز دارد. او همچنان گفت مرحله جدید عملیات بیش از این خطری را متوجه غیر نظامیان نمی سازد. اما تغییر نام عملیات سوالاتی را در مورد آینده عملیات نظامی مطرح می کند که آیا عملیات هوایی در آن کشور ادامه خواهد یافت یا خیر؟ در این حال یک سخنگوی نظامی عربستان سعودی گفته است که قوای چندین ملیتی جلو تحرکات شورشیان حوثی را در سراسر یمن می گیرند ولی در مورد چگونگی آن چیزی نگفته است. در این حال محمد البشا یک سخنگوی حکومت یمن در واشنگتن در صفحه تویتر خود نوشته است که صادقانه نمی دانم که چه اتفاق می افتد. در این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به خاطر متوقف شدن جنگ تقاضای گفتگو میان احزاب در یمن را نموده تا از آن طریق آنها بتوانند حکومت همشمول را در آن کشور ایجاد کنند.
عبدالرب منصورهادی رئیس جمهوری یمن به روز چهارشنبه از طریق یک نطق تلویزیونی از عربستان سعودی و ائتلاف نظامی کشورهای عربی به خاطر حمایت آن کشور از آنچه وی مشروعیت حکومتش خوان ابراز سپاس کرد. ستایش رئیس جمهورهادی چند ساعت بعد از آن بیان شد که دولت شاهی عربستان سعودی اعلام کرد که عملیات تهاجمی موسم عملیات طوفان قاطع که حدود یک ماه قبل تحت رهبری آن کشور بر علیه شورشیان حوثی آغاز شده بود پایان یافته است. بر اساس گزارش‌ها شورشیان حوثی از ضمانت ایران برخوردارند.
هزاران تن از مقامات اندونزیایی روز سه‌شنبه در ورکشاپی که در مورد تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های افراطی در شرق منطقه جاوا برگزار شده بود اشتراک کردند. شرح بیشتر باز هم از همکارم نسرین محمود عزیزی.
در جریان این ورکشاپ متخصصین و رهبران مذهبی در مورد خطری که از سوی گروه‌های افراطی متوجه جامعه اندونزیا می شود صحبت کردند. محمد دین شمس الدین رئیس عمومی گروه اسلامی اندونزیا در جریان این ورکشاپ گفت گروه دولت اسلامی نه یک تحریک اسلامی است و نه یک سازمان اسلامی.
ISIS bukanlah gerakan atau organisasi keagamaan terutama yang berdasarkan Islam.
Faisal Dost Daesh ya guru va tahrik siyasi ifrati ist ke manafi mushakhas siyasi darad ke dar zat khod ifrati ist va arzu darand to hama chiz ro az risha takhrib konan. این ورکشاپ که از سوی انجمن رهبری منطقوی سازماندهی شده بود با صدور اعلامیه علیه گروه دولت اسلامی خاتمه یافت.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. قوای عراقی میگوید کانون مناطق را در شهر غربی رومادی ولایت انبار عراق که قبلا توسط گروه دولت اسلامی تصرف شده بود دوباره تسخیر کردند. عمر بن الوانی یک افسر پلیس گفت که قوای حکومتی شفاخانه اطفال و ولادی و اطراف آن را ناوقت روز دوشنبه در شهر رومادی تصرف کردند. مهدی عباس یک افسر دیگر پلیس گفته است که قوای عراقی روز سه‌شنبه در عملیات تهاجمی بر علیه تندروان گروه دولت اسلامی درگیر بود تا کنترل منطقه صوفیه یکی از سه را که هفته گذشته به کنترل گروه دولت اسلامی افتاد دوباره به دست آورند. مامورین امنیتی میگویند که جنگ زمانی به نفع قوای عراقی انکشاف کرد که قوای تازه نفس و سلاح از بغداد مرکز عراق به منطقه رسید. پلیس میگوید که در نتیجه برخوردهایی که در جریان شب رخ داد 12 تن از تنوان گروه دولت اسلامی کشته شدند.
رسیدن رهبران کشورهای آسیایی و آفریقایی با جاکارتا مرکز اندونزیا برای اشتراک در اجلاس دروزه آسیا آفریقا که قرار است به روز چهارشنبه برگزار شود آغاز شده است. هدف این اجلاس تقویت دیالوگ میان کشورهای آسیایی و آفریقایی است. سران بیش از 30 کشور با شمول رهبران چین، ژاپن، برونی، مالزی و میانمار در این اجلاس اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن تعهد کشورش را برای سهمگیری بیشتر در راستای صلح و رفاه دو منطقه ابراز کند.
برونی سیلوا کومروفسکی رئیس جمهور پولند می گوید که وزیر دفاع آن کشور در ماه می به ایالات متحده سفر می کند تا با مقامات آمریکایی در مورد همکاری های سیستم دفاعی راکتی که پولند قصد ساختن آن را دارد ملاقات کند. در حال حاضر پولند تلاش دارد تا سیستم دفاع و قوای نظامی خود را ارتقا دهد. این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که منازعه میان جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین کشور همسایه یعنی پولند را متوجه منازعه در شرق اوکراین کرده است. در این حال وزیر دفاع پولند گفته است که در نظر دارد تا سال 2025 میلادی 8 سیستم راکت های پتریوت با برد متوسط را به دست بیاورد و 2 سیستم آن بعد از امضای قرارداد در ظرف 3 سال آینده به دست خواهد آمد. پایان اخبار.
از 7 تا 7 7 روز هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شدید. برنامه های رادیو آشنا را با گزارش از همکارم وحید الله فیضی ساپی در مورد انکشاف روابط تجارتی بین افغانستان و ترکیه ادامه میدیم.
پنجمین نمایشگاه افغان ترک در کابل برگزار شد. این نمایشگاه که از سوی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و اتحادیه تجارت و صنایع ترک ها تدویر یافته است، با تعداد 60 شرکت افغان و ترک اشتراک کرده است. در این نمایشگاه به مدت 4 روز اموال و اجناس مختلف هر دو کشور در 84 غرفه به نمایش گذاشته شده است. مسئولین هدف از برگزاری این نمایشگاه را محکم نمودن روابط تجاری میان هر دو کشور، بازاریابی برای اموال تجارتی هر دو کشور و معرفی اموال با کیفیت هر دو کشور به کشورهای منطقه و سایر کشورها از این طریق می‌دانند. در حال حاضر سالانه ما با ترکیه در حدود 1 میلیارد دلار داد و ستد داریم که بیشتر تجارت در بخش ساختمان، مواد غذایی و دوا باشد. مسئولین میگن که برگزاری همچون نمایشگاه ها میتواند که باعث مستحکم شدن دوستی هرچی بیشتر میان دو کشور و منظم شدن تجارت دو جانبه میان دو کشور گردد.
امسال انشالله اشتراک خوب شده میله، چون که افغانستان هم اقتصادی و سیاسی بحران بوده میله، خلاص شده. ترکیه کم همونطور صنایع تولیدی کم شده میله، اما امسال بسیار خوب شد.
در حال حاضر به ارزش 1 میلیارد دلار دار و ستد میان هر دو کشور ادامه دارد و در نظر است که تجارت میان هر دو کشور گسترش داده شود.
ما در چنین نمایشگاه میتونیم پارتنرای خوب ترکیه خود ببینیم، امرا از اونا توانایی از خود بر از اونا نشان بدیم و همچنین توانایی از اونا رو ببینیم تا بتونیم بعضی همکاری های برای آینده داشته باشیم.
تجارتمیز چون چوق و نمده.
همچون نمایشگاه ها بسیار مفید است، به خاطر که میتوانیم اموال خود را به مشتریان خود ما عرضه کنیم. اموال ترکی در حال حاضر در افغانستان به دلیل کیفیت خوب بازار خوبی دارد و مردم به خاطر کیفیت بهتر آن را میپسندند.
اصلا خود ما خوش داریم که از خود تولیدات افغانستان استفاده کنیم، ولی با وجود نبودن فابریکات و این چیزا دیگه ما نمیتونیم چیز کنیم، ولی مال ترکی که است دیگه مال کیفیتش خوب است دیگه از این ما زیادتر استفاده میکنیم.
در حال حاضر از ترکیه به افغانستان مواد ساختمانی، مواد الکترونیکی، ادویه و کالاباب وارد می شود، اما افغانستان به ترکیه قالین، میوه خشک و نباتات طبیعی را صادر می نماید. به اساس توافق اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان با ترکیه در سال 1391 به مدت 10 سال نمایشگاه های مشترک افغان ترک در افغانستان برگزار می گردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش بعدی ما. کمیته حمایت از گزارشگران یا CPJ فهرست 10 کشور جهان را که رسانه های خبری در آن محدود می باشد منتشر کرده است. CPJ در این گزارش که اریتریا و کره شمالی را در صدر قرار داده می گوید در این کشورها گزارشگران آزار و اذیت شده و با سانسور اینترنت می خواهند صدای خبرنگاران را خفه سازند. دانیل شر خبرنگار صدای آمریکا این گزارش را در مورد تهیه کرده است که برگردان اون را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران حاکی است که در این 10 کشور که خبرنگاران معمولا زندانی میشوند، چین در صدر قرار دارد. زیرا در حال حاضر 44 خبرنگار در عقب میله های زندان به سر میبرند. CPJ میگوید ایران هم در جمع کشورهایی است که با استفاده از بازداشت‌های خودسرانه شهروندان خود را خاموش ساخته و یا مجبور به تبعید می‌سازد. کورتنی راتچک عضو کمیته حمایت از خبرنگاران میگوید که در حدود 200 خبرنگار در سراسر جهان تنها در سال جاری زندانی شدند. وی گفت طبق گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران این قتل ها و حبس نمودن ها 3 سال گذشته را خطرناک ترین سال ها برای خبرنگاران به حساب می آورد و طبق ارقام سی پی جی طی 5 سال گذشته بیش از 400 خبرنگار مجبور به تبعید گردیدند. سانسور اینترنت کلید خفه کردن انتقادات است. در کوریای شمالی فقط سیاسین ارشد به اینترنت دسترسی دارند. در کیوبا وبلاگ نویسان از طریق سفارتخانه های خارجی و یا هتل ها می توانند اپلود های فلتر نشده را دریافت کنند. در چین استفاده کنندگان اینترنت با آنچه که به نام Great Firewall نامیده می شود مواجه هستند که سایت ها و رسانه های اجتماعی را محصور می کند. کورتنی راتچک می گوید که سانسور ابزار بسیار قدرتمندی است که جریان اطلاعات را محدود می سازد. به منظور کنار رفتن و دور بودن از سانسور، شما باید مهارت‌های فنی خود را افزایش دهید که کدام ابزار و تکتیک ها را بکار برید و همچنان چطور منابع و مشخصات جانبی آنها را محفوظ نگه دارید. جنبش بهار عرب منجر به سرکوبی در اریتریا گردید، جایی که در آن حکومت دسترسی به اینترنت را از طریق موبایل برای شهروندان خود مانع شده است. از زمان آغاز بهار عرب، عربستان سعودی نیز برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که با قوانین شریعت در تناقض واقع می شود و یا نظم عامه را تضعیف می کند، قوانین رسانه‌ای خود را اصلاح کرده است. راتچک می گوید در 10 کشوری که در سطح این فهرست قرار دارد، رسانه‌های حکومتی اغلباً یگانه منبع معلومات می باشد. و اظهار می دارد که نشر این گزارش به خبرنگاران و شهروندان در آن کشورها می رساند که جهان ناظر و مراقب آنهاست.
رادیو آشنا 7 شام تا 7 صبح 100.5 FM.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. کندهار 34-16، هرات 33-16، مزار 30-18، جلال آباد 34-18، بامیان 16-2، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 4، غزنی 24-7، خوست 29-13، کندز 29-12، لوگر 24-9 و سالنگ ها 6-1 و آفتاب در سراسر و آسمان افغانستان سراسر آفتابی می باشه.
ریال مادرید تایید کرد که مظلومیت کریم بنزما 10 تا 14 روز طول خواهد کشید. مهاجم فرانسوی ریال مادرید به مدت 2 هفته قادر نخواهد بود برای تیمش بازی بکند. کلوب متمول شهر مادرید دیروز اعلام کرد که بنزما به علت مصدومیت زانوی راستش قادر نیست هم قطاران سفید پوشش را همراهی کند. به این ترتیب مهاجم ملی پوش فرانسوی بعد از لوکا، مودریچ و گرت بیل سومین ستاره بزرگ تیم اسپانیایی است که در رقابت امشب با اتلتیکو مادرید حضور نخواهد داشت. لیورپول در نیمه نهایی جام حذفی انگلیس در دیدار مقابل استون ویلا شکست خورد و نتوانست فاصله با دور نهایی را کوتاه سازد. لیورپول از مرحله نیمه نهایی جام حذفی انگلیس در دیدار مقابل استون ویلا با نتیجه 2-1 شکست خورد و از رسیدن به دور نهایی باز ماند. کپتان جرارد هم که آخرین فصل خود را در آنفیلد سپری می کند، وداعی تلخ با تیمش خواهد داشت. در جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس، چلسی با 76 امتیاز در مقام اول، ارسنال با 66 امتیاز در مقام دوم، منچستر یونایتد با 65 امتیاز در مقام سوم، منچستر سیتی با 64 امتیاز در مقام چهارم، لیورپول با 57 امتیاز در مقام پنجم، تاتنهام با 57 امتیاز در مقام ششم، ساوثهامپتون با 56 امتیاز در مقام هفتم، سوانسی سیتی با 47 امتیاز در مقام هشتم، ستاک سیتی با 46 امتیاز در مقام نهم، وست هام با 43 امتیاز در مقام دهم قرار دارد. و به همین ترتیب کریستال پالاس، اورتون، وست بروم، نیوکاسل، استون ویلا، ساندرلند، هال سیتی، لستر سیتی، کیو پی آر و بومریف اف سی از درجه 11 تا درجه 20 را از آن خود کرده اند.
صدای امریکا، آشنای شما.
با تعقیب حمله مرگبار ماه دسامبر سال 2014 بر یک مکتب در پشاور که توسط اردوی آن کشور اداره می شد و 150 نفر به شمول 132 شاگرد مکتب کشته شد، حکومت پاکستان پلان اقدام ملی را اعلام کرد. این آخرین استراتژی ضد دهشت افغانی و ضد شورشگرایی است که علیه خشونت افرادگرایان طرح ریزی شده است. در این گزارش فشرده ای از نظریات تحلیلگران را که روز سه‌شنبه در بنیاد کارنگی روی روش و چگونگی موفقیت یا شکست این پلان و تأثیر آن بر روابط پاکستان با هند و افغانستان ارائه شد خدمتتان تقدیم می شود. با وجود که یک روز بعد از حمله پشاور نواز شریف رئیس جمهور و راحیل شریف لوی درستیز پاکستان اعلام کردند که دیگر بین طالبان خوب یا بد تفاوت قائل نخواهند شد، اما تحلیلگران میگویند هنوز همین مفکوره وجود دارد و نقاط ضعفی که در این پلان و پلانهای قبلی وجود داشت و دارد مانع آن میشود تا پیشرفتهایی در این راستا به وجود آید. سمین احمد رئیس گروه بحران بین المللی در پاکستان، افغانستان، هند و نیپال میگوید مهمترین نقطه ضعف در این پلان عدم توجه به سیستم فرسوده و فاسد قضایی در پاکستان است و حتی اگر دهشت افغانان به پنجه قانون هم سپرده می شوند محاکمه آنان صورت نمی گیرد. موضوع دیگر را که خانم احمد با آن اشاره کرد ماهیت پیچیده روابط پاکستان با طالبان است. این گروه ها در این مدت از خاک این کشور برای حمله به سایرین استفاده می کردند. به زبان ساده تر بر مبنای یک تصور سنتی پاکستان، افراد مسلحی که نیروهای بین المللی در افغانستان و یا نیروهای هندی در کشمیر را هدف قرار می دادند طالبان خوب توصیف می شدند، اما کسانی که وابستگی خود را به القاعده نشان داده و دست به اقدامات دهشت افغانانه به خصوص در داخل خاک پاکستان می زدند طالبان بد توصیف می شدند. و این حالت به گفته خانم احمد ادامه دارد و تفاوت آن است که این گروه ها غیر قانونی اعلام شده اند، اما بد و خوب هنوز باقی است.
In the Indian context, the most prominent good band group is the Lashkar-e-Taiba.
سمین احمد می گوید این وضعیت در روابط پاکستان با کشورهای همسایه‌اش یعنی افغانستان و هند پیامدهای را به بار آورده است. در ارتباط به هند، گروه غیر قانونی به اصطلاح خوب در نظر پاکستان لشکر-ای-طایبه است که آل نامش را به جمعیت الدعوه تغییر داده است و جهش المحمد است که آزادانه تحت پوشش مؤسسات خیریه در پاکستان فعال است. در ارتباط به افغانستان، گروه حقانی در فهرست طالبان خوب قرار داشته و حملات خود را علیه افغانستان ادامه می‌دهد. در پلان اقدام ملی 20 نکته عمده برای پلان کاری تذکر رفته بود، اما در ماه اپریل 3 نکته آن لغو شد. سمینه احمد میگوید یک از این نکات اخراج مهاجرین افغان بود که اساساً باید در این پلان مطرح نمیشد اما آل حذف شده است. اما دو نکته دیگر که پیروزی برای دهشت افغانان است نیز از پلان حذف شده است.
Actions against banned organizations and madrasa regulation is problematic.
خانم احمد میگوید یکی اقدام علیه مدارس طالبان بود که در گزارش گفته شده که به خاطر مشکل افزایی باید از این پلان خارج میشد. این ناراحت کننده است که وزارت داخلی پاکستان میگوید تنها 10% از مدارس طلبه در آن کشور وجود دارد که جهادی ها از آنجا استخدام می شوند، در حالی که شمار مدرسه های طالبان در پاکستان به هیچ وجه مشخص نیست، اما تا آمان حدی هم که تخمین زده می شود نگران کننده است. در حدود 11,000 مدرسه دیوبندی در بین این مدارس که تندروان را آموزش می دهد هشدار دهنده است. خانم احمد میگوید یکی دیگر از نکاتی که در این طرح مطرح شده است اما اقدامات علیه آن مثمر نبوده است ممانعت از نشر بیانات و خطابه ها و نشرات تحریک‌آمیز برای جهادی است که با وجود مسدود ساختن مطبعه و حتی فرمان دستگیری افرادی که دست به این کار میزنند به هیچ وجه جلوان گرفته نشده است. در پلان از جلوگیری از جریان پول برای تندروان و مدارس یاد شده است، اما سمین احمد میگوید که هنوز هم سیل از پول از کشورهای خلیج به این گروه ها و مدارس روان است و کسی جلوان را نمیگیرد. مارک شنایدر معاون ارشد گروه بحران بین المللی میگوید با وجود که حکومت پاکستان از ماه نوامبر تا به حال اقدامات را علیه افرادگرایان انجام داده است اما بسنده نبوده است. او در ارتباط به عملیات نظامی در وزیرستان گفت
That operation was not aimed at all terrorist groups. Even if it temporarily disrupted their planning and training facilities.
Once again, neither the Haqqani network nor the Afghan Taliban are responsible for the operations of the Taliban. But neither the Haqqani, nor the Taliban Afghan, nor the Taliban Pakistan or TTP, which the Taliban Afghan support, have been responsible for the operations of the آقای شنایدر میگوید یگانه روشنی که در 6 ماه اخیر در این راستا دیده می شود همکاری نزدیک بین نظامیان افغان و پاکستانی است که حداقل در بخش استخباراتی با هم همکار شدند، مخصوصا در ارتباط با تی تی پی.
Question remains though whether the decision to exclude the Haqqani network
او میگوید سوالی که به جا میماند آن است که آیا نگذاشتن نام گروه حقانی در فهرست طالبان بعد و ادامه حمایت از شورای کویته مانعی در راستای آغاز این همکاری ها نخواهد شد؟ تحلیلگران بر این باورند که با در نظر داشت خلاهای بزرگی که در پلان اقدام ملی پاکستان علیه افرادگرایان وجود دارد بهتر می بود که توجه بر تقویت پلیس و سرمایه گذاری روی آموزش های مسلکی و افزایش قابلیت های جوانان آن کشور معطوف می شد.
شنوندگان گرامی توجه کنید به خلاصه چند خبر. خیرالله انوش ولی ولایت سمنگان میگوید که جنگ در ولسوالی دره زندان ولایت سمنگان خاتمه یافته است. آقای انوش در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گروه 10 نفری که برای سقوط پسته امنیتی بالای ولسوالی دره زندان عمل کردند مربوط به گروه جندلا بود ولی آنان با شکست مواجه شدند. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که حکومت آمریکا به ایران در مورد فراهم آوری تسلیحات به یمن که بتواند تهدید برای ترافیک کشتی ها در منطقه باشد هشدار داده است. مقامات عربستان سعودی میگویند که حملات تهاجمی موسوم به حملات طوفان قاطع بر ضد شورشان روسی در یمن خاتمه یافت و حملات جدید موسوم به حملات اعاده امید در یمن آغاز شده است. در جریان حملات طوفان قاطع که حدود 1 ماه قبل آغاز شد شماره از شورشان روسی و غیر نظامیان در سراسر یمن کشته شدند. عبدالربا منصور عادی رئیس جمهور یمن به روز چهارشنبه از طریق یک نطق تلویزیونی از عربستان سعودی و ائتلاف نظامی کشورهای عربی به خاطر حمایت آن کشورها از آنچه وی مشروعیت حکومتش خواند ابراز سپاس کرد. هزاران تن از مقامات اندونزیایی روز سه‌شنبه در ورکشاپی که در مورد تحلیل‌های ناشی از گروه دعوت اسلامی و سایر گروه‌های افراطی در شرق منطقه جاوا برگزار شده بود اشتراک کردند. قوای عراقی میگوید که آنان مناطقی را در شهر غربی رمادی ولایت انبار عراق که قبلا توسط گروه دولت اسلامی تصرف شده بود دوباره تسخیر کردند. یک افسر پلیس عراق گفت که قوای حکومتی شفاخانه اطفال و ولادی و اطراف آن را نوقت روز دوشنبه در شهر رمادی تصرف کردند. رسیدن رهبران کشورهای آسیایی و افریقایی با جاکارتا مرکز اندونزیا برای اشتراک در اجلاس دروزه آسیا افریقا که قرار است به روز چهارشنبه برگزار شود آغاز شده است. هدف این اجلاس تقویت دیالوگ میان کشورهای آسیایی و افریقایی است. سران بیش از 30 کشور به شمول رهبران چین، ژاپن، برونی، مالزیا و میانمار در این اجلاس اشتراک خواهند کرد. و رئیس جمهور پولند میگوید که وزیر دفاع آن کشور در ماه می به ایالات متحده سفر خواهد کرد تا با مقامات آمریکایی در مورد همکاری های سیستم دفاعی راکتی که پولند قصد ساختن آن را دارد ملاقات کند.
رویدادهای خبری امروز چهارشنبه در کابل. قرار است امروز گروه سمون خازش یا جنبش برای اصلاحات روی تشکیل کابینه با خبرنگاران صحبت کند. این گروه ادعا می کند که اطلاعات کافی در مورد ادامه اختلافات بین رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان روی انتصاب افراد در رده های حکومتی در دست دارند. این گروه می گوید که این اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار می دهد. گروه مدنی نظارت محیط زیست افغانستان پلان دارد که از روز جهانی زمین که امروز 22 اپریل می باشد تجلیل به عمل آورد. مرکز هنر نمایشنامه ای را به نام هویت صبح امروز در سرای دیمزنگ به نمایش خواهد گذاشت. مسابقات بسکتبال بین کلب های آزاد و تیم های پلیس برای تقویت روابط امروز برگزار می شود و سفیر کوریا و مقام های انستیتوت خدمات مدنی در مورد تعهد کوریا روی برنامه آموزش های مسلکی برای افغان ها با خبرنگاران صحبت خواهند کرد.
دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش در پیش رو داشته باشین. برنامه های رادیو آشنا امشب باز دوباره از امی موج آغاز میشه و تلویزیون آشنا هم برنامه‌اش از طریق تلویزیون ملی پخش میشه. امیدوار هستیم که فراموش نکنین که برنامه های ما را تعقیب کنین. برنامه رادیو آزادی روی عین موج گزارش های خود آغاز میکنه. تا دقایق دیگر خدا یارو نگهدارتون.